ای با موضوع قیام امام حسین علیه السلام برای مبارزه با انحرافات در جامعه، ساعت هم الان 13.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. ان شاء الله خداوند همه ما رو جزو زائران قبر ابا عبدالله علیه السلام قرار دهد برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. یکی از اهداف قیام انبیا و یکی از اهداف ائمه علیهم السلام مبارزه با انحرافات در جامعه است. اگر ملاحظه فرموده باشید در زیارت اربعین که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام رسیده و خواندنش از راه دور و نزدیک مستحب هست، یکی از کلماتی که به کار میبریم این است، میگوییم و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام صادق میفرماید خدایا امام حسین خونش رو داد، بذل کرد و بذله یعنی بذل کرد، ایثار کرد مهجته خون خودش رو. برای چی؟ برای اینکه جامعه رو از انحراف و زلالت و گمراهی نجات بده. لیستنقذ عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله. قرآن کریم می‌فرماید انبیا رو ما با سه چیز فرستادیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یکی با بینات یعنی معجزه، دلایل روشن، واضح، شفاف. و انزلنا معهم الکتاب، دومیش کتاب و وحی، سومی والمیزان. حالا این میزان یعنی چی؟ خیلی آقایون بحث کردن که قرآن می‌فرماید ما انبیا رو فرستادیم تا جامعه رو از انحراف نجات بدن. لیقوم الناس بالقسط، مردم تو مسیر عدالت و صحیح حرکت کنن. اون چه که به انبیا دادیم برای این که بتونن جلوی انحراف رو تو جامعه بگیرن سه چیز بود. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. بینات جمع بینه است، یعنی روشن، شفاف. میشه گفت دلیل‌های روشن، معجزاتی که خدا به اینا داد، حرف‌های شفافی که داشتند. و انزلنا بعد می‌فرماید ما فرستادیم و انزلنا همراه اینها فرستادیم کتاب، یعنی وحی، و میزان. میزان رو معانی مختلفی بلاش کردن. یکی از معانی میزان که تو لغت به معنای ترازوه، چیزی که باشه وزن میکنن، یعنی راه صحیح، دین حق رو ما به اینها نشون دادیم که هر کسی از این جدا بشه میشه انحراف. لذا انحراف به معنای جدا شدن از مسیر صحیحه. ببینید شما یه جاده اتوبان رو در نظر بگیرید، اگر کسی از جاده اتوبان جدا شد، حالا چه تو دره رفت، چه تو شانه جاده رفت، چه تو راه فرعی رفت، هر جوری که خودشو از این صراط مستقیم جدا کنه به این میگن انحراف. این بحث رو من تقدیم میکنم، عنایت کنید، بحث انحراف و نشانه های اون و در واقع عواملی که موجب انحراف میشه و روشی که ائمه و انبیا برای مبارزه با انحراف داشتن. ببینید ما زمانی میتونیم انحراف رو معنا کنیم که درستش رو بگیم. مثلا شما اگر گفتی فشار خون باید روی 11 باشه، درستش 11 است. خب اگر رفت زیر 11 میشه انحراف، رفت بالا میشه انحراف. کی شما میتونی انحراف در فشار خون رو معرفی کنی؟ زمانی که ملاک درست رو بگی. یا مثلا فرض کنید شما مصرف یه ماشین، مصرف یه ماشین مثلا هر 100 کیلومتری 7 لیتر بنزینه، 8 لیتر بنزینه، اگه شد 12 لیتر میشه انحراف. انحراف زمانیه که شما صحیح یه چیز رو بیان کنی، بگی این جاده اتوبان قم و تهرانه، اگر کسی از این رفت بیرون میشه انحراف. حالا ممکنه یک کسی سوال کنه خب تو اعتقادات، تو اخلاق صحیحش چیه؟ از کجا باید درست و تشخیص داد؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، ما 3-4 تا ملاک داریم برای تشخیص صحیح. اون بت پرستان میگه شما منحرفید، من درست میگم. داعش هم میگه شما منحرفید، من درست میگم. وهابیان ما رو منحرف میدونن. بالاخره تو این بازاری که همه به هم اتهام انحراف میزنن، تشخیص صحیح از انحراف چیه؟ خیلی نکته مهمی است. تو حوزه اخلاق خیلی سخت نیست. همه میدونن دروغ انحرافه، راستگویی و صداقت خوبه. همه میدونن امانت داری، اینا که بین المللیه، امانت داری درسته، خیانت انحراف. همه میدونن مثلا فرض کنید بدقولی انحراف، خوشقولی صحیحه. تو حوزه اخلاق خیلی مشکل نیست. تو دو تا حوزه مشکله، یکی تو حوزه اعتقادات، یکی تو حوزه سیاست. خب سقیفه انحرافه، یا علیاذ بالله، ما تون اعتقادمون نعرض میکنیم، قدیر به نظر ما سقیفه انحرافه، قدیر صحیحه. ممکنه یک کسی عکس اینو بگه. حالا جریان امام حسین، خب یزید میگه امام حسین انحراف پیدا کرده، من امیرالمومنینم، با همین شعار انحراف و خروج، خروجی که اونا میگفتن یعنی انحراف، انحراف از مسیر حکومت. تشخیص این نکته بسیار مهمه که انحراف کی حاصل میشه. یک ملاک فطرت، ملاک صحیح بودن، هر چیزی مطابق فطرت این صحیحه. ما معتقدیم بت پرستی خلاف فطرت، اما توحید مطابق فطرته. قرآن میفرماید توحید فطریه، اگر یک کسی واقعا به خودش بیاد خدا رو قبول بکنه، دنبال سنگ و چوب نمیره. یک عامل دیگر تشخیص صحیح از انحراف عقله، منتها به شرط اینکه عقل اسیر هوای نفس نباشه. عقل سلیم سالم بدون عوارض تشخیص میده بالاخره پیروی از امام معصوم جانشین پیغمبر اولاست بر این که انسان از کسی پیروی کند که اسمت نداره. همون حرفی که حضرت زهرا سلام الله علیها زد، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهد. و سومیش وحی. این ستا، فطرت، عقل، وحی، اینها راه صحیح رو نشان میدن. اگر چیزی جدای از این ستا شد میشه انحراف. انحرافات مختلفه، گاهی انحراف اعتقادیه، مثل زمان حضرت موسی یه جمعیت زیادی رفتن سراغ گوساله سامری، گوساله پرست شد. خب از موسی جدا شدن رفتن سراغ این انحراف اعتقادی، گاهی انحراف اقتصادیه، مثل قوم شعیب. همه انبیا به همه انحراف ها مبتلا نبودن قومشون. قوم شعیب کم فروشی میگرد، دائما بهشون میگفت نکنید، عرض میکنم لا تبخسوا الناس اشیاءهم اوفوا الکیل والمیزان. گاهی انحراف جنسیه، و مسیر ارضای غرایز جنسی ازدواج. حالا اگر کسی اینو گذاشت کنار رفت سراغ همجنسگرایی، مثل قوم لوط. قوم لوط دچار انحراف جنسی شده، رفتن دنبال زنا. زنا انحراف جنسی است، لواط انحراف جنسی است، کم فروشی انحراف اقتصادی است، بت پرستی انحراف اعتقادی است. گاهی انحراف انحراف خانوادگی است، گاهی انحراف انحراف سیاسی است. یعنی یه جریان تو تاریخ آفریده میشه، خب چرا باید تا سال 132 بنی امیه تا قرن هفتم بنی عباس حکومت کنن، تو حکومت انحراف حکومتی و سیاسی ائمه کنار زده بشن، این گونه مردم قتل عام بشن؟ این انحراف سیاسی. ببین اینا اقسام انحرافه، خیلی بحث مهمی هم هست. تمام تلاش انبیا همین بوده با این انحرافات مخالفت کنن، جلوشو بگیره. حالا موفق شدن نشدن یه بحث دیگریه. علت اینکه انبیا متعدد آمدن، چون انحرافات تو جامعه هیچ وقت تعطیل نشده. یکی از دلایل اینم که ما تو جامعه همیشه به امام نیاز داریم همینه. نکته دومی که میخوام عرض کنم، دقت کنید، من یه مثالی میزنم. ببینید شما دستتونو، همین دستی که الان دارید، فرض کنید که تو یک آب گرم بگذارید. از آب گرم که بیرون میارید، یک کسی هم دستشو توی آب سرد، دو نفر، یکی دست بذاره تو آب سرد، یکی تو آب گرم، بعد یه آبی رو میذاریم میگیم هر دوی شما دستتون رو تو اون بذارید. اونی که دستشو از آب گرم بیرون آورده، آب جوش، تو این آب میذاره، میگه این آب یخه. چرا؟ چون دستش تو آب جوش بوده، آب داغ بوده، این آب رو یخ میبینه. اون کسی که دستش تو آب سرد بوده، صفر میذاره توی، میگه این آب گرمه. شما یک کسی رو از توی گرما بندازید توی آب سرد، یک کسی رو از سرما بندازید توی آب، بالاخره آب گرمه یا سرده؟ ببینید غالب ماها وقتی باران میاد فکر میکنیم ستونه، در صورتی که قطره قطره است، ولی ستون میبینیم. این اشتباه و انحراف گاهی تو زندگی آدم پیش میاد. قرآن میگه شما به کوه نگاه میکنید، تر الجبال تحسبها جامده، شما فکر میکنید کوه جامده وایساده، ولی این کوه داره حرکت میکنه. و هیه تمر رو مر از صحاب. به این دلیل باید دقت کرد. حالا من یه 4-5 مورد از قرآن براتون میگم، انحرافاتی که تو زندگی ماها هست و خودمون گاهی توجه نداریم. این 5 مورد رو دقت کنید، از آیات قرآن میگم. 1، انحراف در نگاه. بعضیا تو دیدشون اشتباه است. قرآن میفرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. بعضیا عمل زشت خودشونو زیبا میبینن. اما از اون زمانی که انسان دیدش بشه انحرافی، یعنی یه چیز زشت رو، یه عینکی بزنه لجن رو چمن ببینه، یک عینکی بزنه رشوه رو هدیه ببینه، یک عینکی بزنه رابطه با نامحرم رو برادر و خواهری ببینه، یک عینکی بزنه اسراف رو سخاوت ببینه، این یک انحراف. انحراف در دید که قرآن اگه خواستید دنبال کنید، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. پس دومین انحراف، انحراف در پنداره، پندارهای غلط، اندیشه های غلط. سومین انحراف، انحراف در گفتاره که خیلی زیاده تو قرآن، اگه بخوام بشمارم فرصت نیست. حالا اشاره میکنم قرآن کریم گفتارهای غلط رو بیان میکنه. مثلا میفرماید، میگفتن ان تصبهم سیئتون، پیغمبر اگر یه بدی به مسلمان ها برسه به خاطر شماست. میگفتن انبیا بدقدمن، انا تطیرنا بکم، اینا قولای غلطه. میگفتن ما چرا انفاق کنیم، مگه خدا همه چیز مال او نیست؟ خب خودش به فقرا کمک کنه، چرا به ما میگه زکات بدید، به ما میگه خمس بدید؟ گفتارهای غلط. میگفتن اگر این پیغمبر پیغمبره چرا گنج نداره؟ چرا فرشته همراهش نیست؟ چرا راه میره؟ چرا غذا میخوره؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق. حالا اگه کسی تو قرآن همینا یک تحقیقی انجام بده، گفتارهای غلط حالا تو همه زمینه ها هستا، مثلا بیع و ربا فرقش چیه؟ انما البیع، قرآن میگه قالو انما البیع مثل ربا، خب بیع همون رباست دیگه، چطور مضاربه اب نداره بیع اب داره، چه فرقی میکنه؟ بالاخره یه فرقی داره، چه فرقی میکنه حالا مثلا ما ربا بگیریم یا جعاله انجام بدیم؟ قرآن میفرماید اینا رو یکی میدونستن. یا در سوره فجر میفرماید بعضیا تا امتحانشون میکنیم داد میزنن، میگه خدا به من اهانت کرد، تا بهشون نعمت میدیم خدا رو فراموش میکنن. در سوره معارج میفرماید اذا مسه الشر ان القل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. اینا قولای غلطه که حرفای غلط، اینم سه تا. پس انحراف گاهی در نگاه غلطه، گفتم گاهی در اندیشه غلطه، گاهی در گفتار غلطه. چهارم رفتار غلط. گاهی انحرافات انحرافات رفتاری است. قرآن کریم میفرماید بعضیا جلو میافتادن از پیغمبر، پیغمبر اکرم آمدن برای فتح مکه، ماه رمضان بود، روزشون رو باز کردن چون مسافر بودن. بعضیا گفتن ما باز نمیکنیم. چرا پیغمبر مسافرم؟ فسماهم رسول الله اسات، فرمود شما نافرمانید، از من جلو میافتید. آیه نازل شد لا تقدمو بین یدی الله، تو رفتارتون از خدا و پیغمبر جلو نیفتید، سلیقه از خودتون دو دین نذارید، بدعت ایجاد نکنید. خب با این حساب پس انحرافات خیلی زیاد شد، انحرافات فکری، گفتاری، عرض میکنم رفتاری، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی. چه باید کرد؟ اینجاست که نیاز به دین احساس میشه، اینجاست که نمیشه افراد رو یله و رها گذاشت، نمیشه. بالاخره هر شهری جاده اصلی میخواد، میگم هر کی میخواد بره تهران این اتوبانه، نمیشه هر کسی از هر راهی خودش خواست بره. اینه که تو راههای هوایی باید مشخص باشه این مسیر هوایی است، هر هواپیمایی از هر کجا بخواد پرواز کنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. تو یک کشور، تو یه سرود یه کشور قبول نمیکنن، میگن باید به یه زبون باشه. تو کتابهای درسی تو زبان هوایی میگن همه انگلیسی باید باشه. مثلا میشه دین زبانش متعدد باشه، اینجاست که میشه امام، نیاز به امام و نیاز به پیغمبر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ولذا وجود مقدس امام حسین علیه السلام هدفش مبارزه با انحراف بود. چه انحرافی؟ انحراف بزرگی که تو موضوع خلافت پیش اومد. یزید ملعون شده امیر مؤمنان، یه آدم مشروب خور، نه رو منبرا زیاد شدید، یه آدم بی نماز، یه آدم بی دین، یه آدم فاسق، فاسق علنی. اگر قرار شد، چرا امام حسین نفرمود اگر من با یزید بیعت کنم شیعه از بین میره؟ بحث شیعه نبود بابا، والله جهان اسلام مدیون امام حسینه، شیعه و سنی فرق نمی کنه. چون امام حسین نفهمود شیعه، فهمود علل اسلام از سلام، اسلامی که یزید داره ارائه میده، خب اسلام چیه؟ نماز که نمیخونه پس این زده شد، شراب که میخوره پس این حلال شد، مجاز شد، ارکان دینو که زیر پا گذاشته، عیاشی که خب این دید چیزی برای دین. حالا شما نگید خب بقیه هم همینطور بودن، عبدالملک هم همین بود، ولید هم همین، چرا سایر ائمه قیام نکردن؟ نه، یک امام مشروعیت رو ببینید، رأس این جریان یزید بود. لذا بعد از جریان کربلا دیگه نیاز نبود یک کربلای دیگه آفریده بشه. امام حسین مشروعیت حکومت امویان رو زد، یعنی دیگه 100 تا دیگه هم که بیان نامشروعن. این بیعت نکردن امام حسین با یزید نبود، بیعت با جریان حکومت ظالم بود، جریان حکومت ستمگر بود. لذا اگر ائمه دیگه هم سکوت کردن رضایت نیست. به همین جهت هم وقتی اون شخص به امام رضا میگه ما اومدیم دیدن مأمون، اومده بود دیدن امام رضا، دو نفر بودن. آقا به یکیشون فرمود تو نمازتو باید شکسته بخوانی، به اون یکی تمام. گفت آقا هر دو از یک جا اومدیم، از مدینه اومدیم دیدن شما. فرمود نه، تو دیدن مأمون اومدی، مأمون حکومتش ظلمه، دیدن او سفر، برای دیدن او سفر معصیته، لذا نماز تمام شکسته نیست. لذا امام باقر به اون شخص فرمود نگاه کردن به اینا گناه کبیر است. لذا امام کاظم به صفان فرمود شطور کرایه بدی به اینا مکه برن جایز نیست. زدن مشروعیت رو امام حسین زد. این همینه که تو زیارت اربعین آمده و به همین دلیل هم همه ائمه تاکید داشتن کربلا. ببینید برای همه ائمه باید اشریخ تجلیل کرد، ولی کربلا ویژه است. چرا هیچ امامی اربعین نداره؟ خود پیغمبر مگه اربعین داره؟ نه، امیرالمومنین اربعین داره، مگر امام حسن اربعین داره، امام رضا اربعین، تنها امامی که داره امام حسین. حالا به معنای 40 روز اگر اربعین رو بگیریم که معانی دیگه هم گفته شده، تنها امامی که ذکر اربعین براش شده، تو مناسبت‌های مختلف زیارت براش نقل شده، تو زیارت امیرالمومنین زیارت امام حسین خوانده میشه، شب قدر خوانده میشه، این به خاطر همینه. و بذل مهجته فیک، همه چیز رو داد، لیستنقذ عبادک من الجهاله، جامعه رو از انحراف نجات بده. پیروزی فیزیکی نیست، نجات داد، خط رو نشون داد، خط درست اینه، خط غلط اونه. لذا تأثیرش هم گذاشت. روزی که زینب کبرا از شام میرفت، شام قبلی نبود، واقعا تغییر. روزی که وارد شد جشن بود، روزی که خارج میشدن گریه بود، عذاب بود. این تأثیر قیام ابا عبدالله علیه السلام است. خب اربعین است، و برای اثبات این که اهل بیت اربعین اول آمدن کربلا، 3 تا چیز باید اثبات بشه. اگر تو هر کدوم از این 3 تا خدشه بشه، آمدن اهل بیت اربعین اول به کربلا مشکل میشه. اولان که اینها اول سفر وارد شام شده باشن، این باید ثابت کنیم، اول سفر وارد شام شده باشن. دوم این که اینها توقفشون تو شام بین 3 تا 7 روز یا حد اکثر 10 روز بیشتر نبوده. کسایی که گفتن 1 ماه تو شام ماندن، دیگه نمیتونن برگردن کربلا. 1.5 ماه گفتن نمیتونن برگردن کربلا. اگه بین 3 تا 7 روز مانده باشن میتونن بیان کربلا. و سومین مطلب این که راه بادیه نبوده باشه، چون شام به کربلا 2 تا راه داشته. یه راه سلطانی داشته، مخصوص موکب خود حکومت بوده که این راه میانبر بوده، از تو شهرها بوده. یه راه بیابان بوده که طولانی بوده. مرحوم سید محسن امین با شطور از شام 10 روز این راه رو تا کربلا اومد. عادی هم اومد، گفت میشه. ببینید در اگر این 3 تا ثابت بشه، اول سفر وارد شده باشن شام، کمتر از 10 روز شام مانده باشن، اربعین اول باید آمده باشن کربلا. و البته اشکالم کردن بعضی ها، مثل حاجی نوری آشخباس قمی، مرحوم شهرانی، مرحوم های شهیدی، دیگران هم جواب دادن. ما تو تاریخ هرچی کتاب قدیمی تر باشه اعتمادمون بیشتره. ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ ایرانی، ایشون نویسنده تاریخی هم نیست، 103 جلد کتاب داره، یک کتابی دارد به نام الاثار الباقیه ترجمه شده. او به صراحت نوشته اینکه ایشون قرن 4 بوده، خیلی قبل از سید ابن طاووسه، قبل از شیخ طوسیس، زمان در واقع خیلی کهنیست، 360 متولد شده. ایشون تو این کتاب فصل سفر، ماه سفر، می نویسد اول سفر اهل بیت وارد شام شدن، اربعین اول هم به کربلا آمدن و سر مقدس ابا عبدالله رو به بدنش ملحق کردند. البته ابن اعصم در الفتوح هم نوشته، سید ابن طاووس هم نوشته، دیگران هم نوشتن. با توجه به این اقوال بزرگان، اهل بیت به کربلا برگشتند. هیچ استبعادی نداره، خیلی راحت میشه با این مقدماتی که من عرض کردم این موضوع رو به اثبات رسوند. البته استهزار دارید، تو تاریخ هیچ چیزی قطعی نیست، همه روی در واقع دلایل و گمان و گمانه زنی است، رو احتمالاته. ولی به نظر میرسه این احتمال با توجه به نقل‌های کهنی که در کتاب‌هایی مثل لهوف و آثار الباقی آمده درست باشه. خب چگونه برگشتن کربلا؟ خودش خیلی مصیبته. حالا جزئیاتش هم نیامده تو تاریخ، ولی قاعدتاً بعد از 40 روز بازگشت عقیله بنی هاشم، بازگشت خاندان عصمت و طهارت همراه با دفن سر مقدس ابا عبدالله، حالا سایر سرها معلوم نیست، شاید شام خاک شده، اما سر مقدس ابا عبدالله رو اکثرا نوشتن که روز اربعین به بدن ملحق شد و در اونجا به خاک سپرده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دلها رو روانه کنیم اربعین کنار مزجع شریف ابا عبدالله. روزی که اینها اومدن کربلا، جابر آمد کربلا، افراد اندکی بودن، قبرها خاکی بود، اما این افق رو میدیدن. یه روزی 20 میلیون 30 میلیون جمعیت اینطور با پای پیاده از همه دنیا را بیفتن کنار مرقد ابا عبدالله. بله، نور خدا رو نمیشه خاموش کرد. ببینید چقدر صدام مبارزه کرد، متوکل ها مبارزه کردن، با آل بنی امیه و آل زیاد مبارزه کردن، اما امروز ببینید الحمدلله اربعین ابا عبدالله علیه السلام به عنوان بزرگترین اجتماع، حتی از حج هم بالاتر، شما حج 3-4 میلیون جمعیت، بزرگترین اجتماع دنیا رو هندوها دارن با 10-15 میلیون جمعیت، اما این اجتماع بالای 25 میلیون نزدیک 30 میلیون گفتن، بزرگترین اجتماع شیعه و مسلمان ها، نه شیعه فقط، در دنیا اربعین ابا عبدالله. یا ابا عبدالله ما دوریم از حرمت، اما از همینجا دلها رو روانه می کنیم کنار مسجع شریفت، از همینجا به دستور امام صادق عمل می کنیم 3 مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سید ابن طاووس میگه اهل بیت با جابر با هم ملاقات کردن، همزمان با هم ملاقات کردن. جابر تا شنید اینها اومدن خودشو از کنار قبر دید، یه وقت کنار قبر یه عزیزی نشستی، میگن خواهرش اومد، همسرش اومد، بچه هاش اومدن، فورا بلند میشی، بالاخره محرمن، میخوان یه حرفایی بزنن. اومدن خود رو انداختن رو قبر ابا عبدالله. خیلی از اینا زبان حاله، ولی باید درست باشه. قاعدتا باید پیاده نشده باشن، خودشون از روی این مرکب ها روی این قبر ها انداخته باشن. نمیدانم کی زودتر رفت کنار نهر علقمه، کی زودتر رفت قبر عباس رو تو آغوش گرفت، کی آمد کنار. قاعدتا باید مثل روز خداحافظی که صحنه اصلی دست زینب کبری بود، اینجا باید صحنه دست زینب کبری باشه. برادرم حسینم پاشو ببین خواهرت رو آمده، همین یه بار هم اینا بیشتر نتونستن بیان. خواهر برادر بلندشو ببین، اگه بلندشی زینب رو نمیشناسی. برادر از کربلا تا شام من بچه هاتو بردم، اما از شام تا اینجا بچه هات من آوردن. پاشو برادر، پاشو ببین زینب رو چه شروع کرد شرع سفر رو کنار قبر ابی عبدالله بیان کردن. امام سجاد علیه السلام زود دستور حرکت داد، دید اگه اینها بمانن ممکنه جان بدن. این خاطرات یکی یکی در ذهن اینها تلقی میکنه. حالا هر کجا نشستید با جابر نام امام حسین و هم ناله بشید.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعة الحسين.